داشته مونده سطره دکتر روحانی.
خب من این کتاب هم ندارم، این بعدم بدید به من اگه خواستید باشه تا از خود این بیتن داشته. این داره ضبط میکنه؟
بله.
اوکی خیلی. این چه کار میکنه؟
بله میکنم
خاموش کنم بیار روشن باشه.
نه خاموش کنم.
خب بذاریم میشین بلیت مهمیه من بردم جتون قضاست مالی کیه؟ بیا تقدیم میکنیم به شما. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. بدون تعارف خیلی خوشحالم که در محضرتون هستم و امیدوارم گرداننده من را برم شما سرتون که گیج نمیره نه؟ خیلی امیدوارم گردانندگان این مجلس و طراحانش مخصوصا دوست عزیزم جناب آقای هدایتی کمترین شائبه‌ای به خاطر تعداد دوستانی که اینجا هستن به دلشون راه ندن. من حتی این آمادگی رو دارم که صورت مسئله بحث عوض بکنیم و درباره موضوع دیگه ای حرف بزنیم. یه خاطره براتون، بسم الله گفتم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یه خاطره براتون بگم، اصلا از همینجا شروع کنیم. شاید اولین باری که من اسم ملا صدرا رو شنیدم، شما اولین بار کجا شنیدید فکر میکنید؟ خودتون کسی یادش میاد ملا صدرا رو چجوری اصلا اسمش رو شنیده؟ آفرین آفرین، منم همینطور. یه خیابونی سمت میدان ونک. خب البته میدونی که اسم خیابون از قبل انقلاب ملا صدرا بوده، بعد انقلاب این اسم روش نگذاشتن. خاطرات قبل انقلاب اگه خواستید من هرچی بخواد دراتون بگم هیچ مشکلی. عرض کردم به دوستان که می اومدیم این راننده بزرگوار چند دقیقه زود اومد دنبال من، من معطل نکردم. بعد کمی پکر بود، من دیدم که کمی بالاخره معطل شده بود. بالاخره تنها چیزی که تونست بین ما تفاهم به وجود بیاره خاطرات مسابقات بوکس محمد علی کلی بود که قبل از انقلاب همه از ساعت 5 صبح بیدار می‌شدیم و عرض کنم که دعا می‌خوندیم که کلی برنده بشه دیگه. من از کودکی تمام این مسابقات یادم میاد، واقعا همون ساعت 5 صبح بلند می‌شدم و می‌دیدم. خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو، مادر بزرگ من چقدر صلوات می‌فرستاد که کلی همیشه برنده بشه، چون بالاخره هر چی بود مسلمان بود. و شما بپرسید از بزرگتراتون حتما این خاطرات رو به خاطر میارن. اما ملا صدرا، بله یه دورانی اسم بعضی از خیابونها رو عوض کردن، تقریبا دوروبر دهه پنجاه یعنی 6-7 سال آخر حکومت پهلوی و اسمای فرهیخته تری رو روی فرق خیابونها گذاشتن. مثلا میردامان یه منطقه رو اصلا سعی کردن اسامی خوب بزنن روش، میرداماد، سهروردی، ملا صدرا، عرض کنم به حضورتون شیخ بهایی، اینا همه توی منطقه است. تقاطع شیخ بهایی ملا صدرا وقت توی خیابون ملا صدرا یک فروشگاه خیلی معتبر فروش مواد پروتئینی بود، گوشت. هنوزم شاید معروف باشه فروشگاه ملا صدرا، هنوزم اونجا هست، یه حالا ورژن جدیدش اونجا هست. یادمه که از رادیو یه وقتی از مردم سوال میکرد که آیا شما میدونید ملا صدرا کیه؟ یه برنامه بود. اکثریت غریب به اتفاق که نمیدونستن، ادهی میگفتن که فکر میکنم یه ملایه، یه آخوندی بوده، یه ملای بوده. یکی دو نفر هم گفتن که فکر میکنم یه ملای بوده که قصابی هم میکرده، چون که یه قصابی تو خیابون ملا صدرا بود. این شاید شروع آشنایی من با یه همچین شخصیتیه که میتونم خدمتون بگم. حالا میتونم همین سوال از شما هم بپرسم راجع ملا صدر. من خیلی مطالب دوست داشتنی از نگاه خودم و احتمالاً مفیدی آماده کردم که اینجا بگم خدمتتون، ولی با این جمع صمیمانه به نظرم هیچ لزومی نداره که خودمون رو مقید کنیم به بحثی که من آماده کردم. میتونیم گپ و گفتی داشته باشیم، میتونیم سوال و جواب. من که حالا خیلی هم اهلی نیستم که مثل دیتابیس جواب همه سوالهای شما رو بدم، ولی بالاخره در حدی که بلد باشم یا ریفرنس هایی به شما معرفی کنم یا سرفصل هایی با هم باز کنیم و گفتگوهایی بکنیم، من این آمادگی رو دارم. اگر که تا نظر شما چه باشد دوست عزیزم جواد هدایتی که من واقعا ازش تشکر میکنم به خاطر این جلسه، خب خودش هم تخمین یک کمی شلوغ‌تر از اینو داشت، لااقل یک کمی درست میگم. بله، ولی این طبیعیه، اشکالی هم نداره. من فکر میکنم این اصلا خیلی خوب بوده. یه نصیحت هم بهتون خواهم کرد، هر جا خواستید یه نصیحت بهتون میکنم اگر دلتون خواست. اول صحبت، آخر صحبت یادم نره فقط بگی یه نصیحت میخواستی بکنی بکن، ولی حالا دوزیم نداریم نصیحت الان باشه. خب چی بگیم؟ راجع به چی صحبت کنیم؟ اصلا چقدر وقت داریم آقای هدایتی؟
دوستان
تر وقتی تخت سخو ما تحیل نکرده کرده.
نظر من هم که نخواستید
در این داره گفتیم که نظر شما اینجاست. لطف دارید شما. نه واقعا چقدر وقت داریم؟ خوبه چقدر دوره هم بشین. خیلی خوب، میگن یک ساعت مناسبه. باشه باشه، من اگر احساس بکنم جلسه خوبیست، حقیقت ماجرا اینه که من برای صحبت امروز دیگه چون محبت شده بود و خدمت جواب هدایتی هم، اگرچه این دومی ملاقات ماست، نه بله خدا خواست و ما از همون بار اولی که ایشون رو خدمتش رسیدیم ارادت پیدا کردیم، حالا که بار دوم شده ارادتمون انشالله که بیشتر هم شده باشه. من حقیقتش برای صحبت امروز تمام روزم رو دیگه خالی کردم و ترجیح دادم که منزل بمونم مطالعه بکنم، چون خیلی کار زشتیه به نظر من آدم بدون مطالعه بره صحبت بکنه یه جایی، ولی اونی که بلد باشه به نظرم خوب نیست. به هر حال ترجیح دادم که امروز رو دیگه تا خود ساعت دو، یکی از دلایلی هم که آقای راننده معطل شد همین بود، من هنوز داشتم یاد داشتم آماده می‌کردم. الان هم تا هر جا که احساس بکنم که میتونه مفید فایده باشه در خدمت دوستان هستم. پیشنهاد من اینه بریم سراغ موضوعی که واقعا میتونه مورد موضوع مورد علاقه طرفین دیگه مثل صحبت های دیپلماتیک، ولی واقعا موضوعی که بتونه برای شما جالب و جذاب باشه. معلوم نیست چیزایی که من آماده کردم لزوما خیلی جذاب باشه برای شما. اگه ایده ای دارید حالا من کلمون چند نفر هستیم یه دسته، من یه موقعی فوتبال گل کوچیک بازی میکردم. آره ما تو حیات مدرسه فوتبال بازی میکردیم، جوان ترکه بودیم، الان هم جوانیم. بعد کل تیم فوتبالمون مثلا 4 نفر بود، 4 به 4 بازی میکردیم که گل کوچیک. بعدش یه دوستی من داشتم که از قضا بازیش هم افتضاح بود، ما به این گفته بودیم که یه قدم فره به تمام معنا بود، یعنی اصلا مارادونا رو موزه ها میکردیم، مراقب ما به او گفتیم تو هر جای زمین میخوای وایسا بازی کن، فقط کاری به توپ نداشته باش، تو هر کاری دوست داری بکن. او هم گفتش که من دروازه بان وای میستم و عقب وای میستم. بعد حالا مثلا اوت شده و توپ کاشته بود، میگفتش که تیمو کوچ میکرد، میگفتش که بچه ها نصفتون از این بر حمله کنید، نصفتون از اون بر حمله کنید، منم از وسط گل میزنم. حالا کل تیم ما 4 نفر بیشتر نبود. شما میفرمایید که اینطور نه، روحیتون قوی باشه. اولا فنی بودن، همه تون فنی هستید، تردید نکنید در این باره. اینجا رشته فلسفه علم داریم، این که میگن بچه های فلسفه علم هم. آها فکرشو نکنید، من خودم هم فنی هم، من رشته اولیه هم مهندسی کامپیوتر بوده، بعدا فلسفه اسلام میخوندم، اصلا قم به دلتون راه ندید. حالا اون فنی هستیم و اتفاقا معتقدم که بچه هایی که ریاضیات خوندن، اینو اعتقادمه، بچه هایی که ریاضیات خوندن اگر یکی از آثار ملا صدر فقط یکی شد شانس بیارن و بفهمن قطعا عاشقش میشن. من حاضرم اینو به شرط بگذارم، اما شرطی سنگین نباشه، ترجیح هم خیلی سنگین نباشه، ولی آمادم در این باره شرط سنگین کنم. بچه هایی که ریاضیات خونده باشن، فکر ریاضی داشته باشن، یکی از آثار، فقط یکی از آثار کوچیک مرتضی، نه میگم اسفار رو بخونن، نه، مرتضی رساله های کوچیک خیلی زیاد داره. رساله الحشر، یه رساله جبر مرتضی، رساله خلق الاعمال در موضوع جبر و اختیار، یک شاهکار به تمام معنی، یک شاهکار به تمام. یعنی من در مسئله جبر و اختیار که دورانی مسئله بسیار سنگین روزگار جوانیم بوده و برای حلش دارم صمیمانه میخوام حرف بزنم، من برای حل این مسئله و اینکه واقعا برام حل بشه نذر کردم، در زندگی صدقه دادم. من کار عجیبی نیست، او علیسی ما که حالا خاک پای او علیسی نام نیستیم، ولی او هم میگه من وقتی به مسئله های صعب برمیخوردم نذر میکردم، دعا میکردم که خدا حل این مسئله ها رو به من نشون بده. رساله خلق الاعمال ملا صدرا رساله ای بود که بعد از اینکه خوندمش سالها بعد این حرف رو جدی بگیریدم، حس کردم که عمق و ارزشش رو بهتر دارم میفهمم و شاید یکی از بهترین، از من بپرسید که قطعا بهترین کتابی بسیار کوچکم که در موضوع جبر و اختیار نوشته شده تا جایی که من خوندم. من در این موضوع کتابی بهتر از این کتاب کوچولوی ملا صدرا ندیدم. کتاب کوچک خیلی زیاده، خیلی زیاده. من معتقدم یکی از این کتاب‌های کوچیک رو یکی از شماها بخونه و بفهمه، یا حتی کتاب‌های متوسطش مثل رساله عرشیه، اینا رو نیوردین اینجا، قرار بود نمایشی کتابم داشته باشیم.
سری کتاب آوردم بخیرتون.
آها، اینا کتاب‌های خود مرحوم ملا صدرا توی آثارتون نبوده؟ نه،
فقط یه کتاب
همین وحدت وجود در حکمت متعالیه مال آقای سوزنچی. خب آقای سوزنچی از دوستان عزیز ما و اگر تونستید قدر ایشون رو بدونید. ایشون هنوزم کلاس داره الان؟
نه، کدام کمک
دیگه اینترن کلاس هم نداره. البته شنیدم که کمی سنگین درس میدن. آقا دست درد نکنش بود کردیم، ولی ایشون رو قدرشون رو بدونید، به نظر من خیلی میتونن کمکتون کنن. خب چیکار کنیم؟ راجب چی صحبت کنیم؟ خیلی سوال خوبیه. من اجازه بدین سوال جواب ندم چون شما دانشجوهای خوبی هستید، فقط ریفرنس ازتون بپرسم ببینم خوندید یا نه. ببینید بچه ها، شما همه تون بچه های باهوشی هستید مطمئن. نه، من اگر 10 ساعتم اینجا حرف بزنم حتما خلاص خوابتون میبره. فارابی که اینجا عکسش اومد در حدود 1 ثانیه کنم که این فارابی، خب میدونید موسیقیدان هم بوده و مشهوره، حالا من نمیدونم این افسانه است یا واقعیت، مشهوره که اومد در مجلسی و ساز و قانون رو میگن خودش اصلا اختراع کرده، یه حالت خاصی از سنتور مثلا قانون رو دارن خودش اختراع کرده، میان اومد در این مجلسی موسیقی نواخت همه رو به خنده انداخت، دوباره موسیقی دیگری نواخت همه رو به گریه انداخت، موسیقی سومی نواخت همه رو خوابوند، بعدم رفت مجلسی. حالا نمیدونم این افسانه است یا واقعیته، ولی من احتمالاً بتونم هم 10 ساعت هم در باید موضوع صحبت کنم و همه تو خوابتون ببره. این باز هم برابری نمی‌کنه با 2-3 تا کتاب خوبی که در این زمینه خونده باشید. من ساده بپرسم، آثار آقای گلشنی رو خوندید در این موضوع؟ مهدی گلشنی استاد دانشگاه فیزیک، دانشگاه که الان هم رئیس فرهنگستان فلسفه علم هم هستن، نه؟
کاش دانشگاه فلسفه علم هستن.
رئیس فرهنگستان هم فکر کنم هستن. فرهنگستان
رفتن بیرون.
آها، ولی قبلا ایشون رئیس بودن. بله، من خاطرم هست که آقای گلشنی مدتی رئیس بودن، الان نیستن. آقای گلشنی دست کم نگید اینا. ایشون به عنوان کسی که من در دانشگاه شریف درس خوندم بهتون میگم، جوونیام هم اونجا درس خوندم دیگه، الانم جوونم، واقعا جوان‌تر بوده. و با دانشکده فیزیک هم به خاطر علایق فلسفی زیاد رفت و آمد داشتم. آقای گلشنی واقعا استاد معتبریه در تدریس، یعنی در عنوان کرسی مکانیک کلاسیک و مکانیک کوانتوم در اون دورانی که ما به هر حال اونجا رفت آمد داشتیم بی‌رقیب بودن ایشون در دانش باشه. ما یک وقتی سرچ کردیم لکچرهای آقای دکتر گلشنی رو، تقریبا با تمام نوبلیستای معاصر ایشون لکچر مشترک دارن. واینبرگ فرض بفرمایید، با کی، با همه نوبلیستای معاصر که میگم یعنی اونایی که فرض می‌کنم در قید حیات هستن، تقریبا با همه‌شون گلشنی، واینبرگ، گلشنی، فلان، گلشنی، فلان، با همه اینا لکچرهای و اون زمان بالاترین رده استادی دانشکده فیزیک داشت تا جایی که من یادم میاد. آثار ایشون رو در زمینه مسئله علوم مثلا علم سکولار و علم دینی رو خوندید شما خانم که علاقه دارید به این موضوع؟ بخونید. اینا دیگه اینترودکشن مسئله است دیگه، اینا واقعا المنت های اول این مباحث هست و من فکر میکنم تا این کتاب رو نخونده باشیم بحثای ما فکر نمیکنم خیلی بتونه. بخونیم بعد بحث بکنیم. من خیلی مشتاقم به این بحث. من خودم در گروه یا کارگروه علم و دین در وزارت علوم پرورش هم عضویت دارم، اونجا هستم چند سالم. همین آقای دکتر سوزنچی هم در این مقوله ها مقالاتی نوشتن و کتاب هم حتی نوشتن تحت و علم دینی. به نظرم بخونید کتاب های سوزنچی که کتاب میشه گفت کتاب دانشگاهی به حساب میاد، یعنی نظرهای گوناگونی که در این موضوع وجود داره از علامه طباطبایی یا حتی از سید حسین نصر و آقای جوادی آملی گرفته تا نظرات خودشون رو خیلی منقح گفتن و نقد کردن و مشکلاتش رو گفتن. تو این دیگه این کتابای تکست رو بخونیم، کتابای اولیه رو که به اصطلاح تکست بوک به حساب اینا رو بخونیم، بعد اون وقت بریم بحثای ادوانسری انجام بدیم، بحثای پیشرفته تری رو انجام بدیم. شما همین، من توصیه میکنم از آثار آقای گلشنی. شما رشتتون چیه که خصوصی فنی هستی؟ فیزیک نیستی یا نه؟ اشکالی نداره، نه فقط از علم سکولار تا علم دینی. اون کتاب بهتر از اون کتابی که آقای گلشنی داره تحت عنوان دیدگاه های فلسفی فیزیکدانان معاصر، بله اونم کتاب بسیار خوبی، کتاب قدیمی تری هم هست، خیلی قدیمی تری. سخنرانی های از ایشون چاپ شده باز در همین موضوع در کنار برخی سخنرانی ها از مرحوم پروفسور عبدالسلام. عبدالسلام رو باید بشناسیم دیگه، همون که پاکستانی بود که نوبل هم گرفت. به نظرم اینا رو بخونیم بعد میشه گفتگوهای خیلی خیلی موفق و موثری رو دنبال کرد. من مخصوصا گلشنی رو گفتم چون آقای دکتر گلشنی به موضوع علم، اونم به فیزیک و مبانی فیزیک حمله کرده که شما میدونید فیزیک رو خیلی ها ما امروز دیگه مادر علوم مدرن میدونن دیگه. الان عملا ما شیمی عملا به فیزیک تحویل میشه، ریدیوز میشه، عملا شیمی رو به فیزیک تحویل میکنن و شیمی رو یک علم کاربردی تکنیکال میتونن در مقایسه با فیزیک که یک علم تئوریک نظری و به اصطلاح مبنایی به حساب میاد. بعضی ها زیست شناسی رو هم به فیزیک و بیوفیزیک منتهی میکنن، به بیوشیمی و بیوشیمی و بیوفیزیک. بنابراین فیزیک علم مادره قطعاً هم هست. شما بهتر از من میدونید بسیاری از تحقیقات امروز فیزیک بیشتر مدل سازی های ریاضی هست برای مسائلی که وجود داره که حالا من واضح نمیشم خیلی از سواد در این زمینه ندارم. آقای گلشنی به فیزیک حمله کرده در این مسئله، حمله کرده نه این که بخواد زمین بزند به شما، یعنی این بوده به چه همتش و چه ندارش. حالا شما ببینید اگر در اینجا حرفی برای گفتن وجود داشته باشه درباره اون چی که علوم انسانی تلقی میشه احیانا چقدر حرف مهم درباره گفتن برای گفتن وجود داره. چون میدونید درباره علوم انسانی بین خود فیلسوفان علم در غرب و بین خود علمای علوم انسانی در غرب اختلاف اساسی وجود داره در سر این که آیا واقعا ما میتونیم به علوم انسانی و مانند علوم تجربی علم تلقی کنیم؟ آیا ما میتونیم در حیطه علوم انسانی آزمایش هایی طراحی کنیم؟ آیا اصلا میتوانیم آزمایش هایی طراحی کنیم که به محض طراحی کردن اون آزمایش شرایط آزمایش شرایط جدید نشه و به هم نخوره؟ اصلا میتوان این کارو کرد؟ در هیته فیزیک هم گاهی اوقات وضعیت به همین ترتیب، یعنی شما تا میای آزمایش بکنی شرایط شرایط آزمایش تغییر میکنه. مثلا هایزنبرگ یکی از تلقی های اصلی حرفش تو عدم قطعیت همین بود. ولی خیلی هنوز فکر میکنن که نه، اینجا ما تا حدودی مشکلات فنی داریم، بالاخره میتوان دست کم آزمایش های طراحی کرد که اون مسیری رو که ما میخوایم دنبال کنه. ولی آیا در علوم انسانی مثلا میتوان این کار کرد؟ کاملا اختلاف نظر وجود داره. مثلا دو مکتب وجود داره در میان غربی ها، یک مکتب اساسا علم تجربی بودن علوم انسانی و کلا بهش میخندن، ادعای دیگه میگن نه نباید بخندیم، موضوع به خاطر انسان خیلی پیچیده است، انقدر پیچیده است که با آزمایش های فیزیک تجربی خیلی تفاوت داره، حالا مونده تا بهش برسیم. و ادعای میگن نه انقدر هم تفاوت نداره، ما میتونیم به هر حال محاسباتمون رو انجام بدیم و مسیر دنبال بکنیم. خب اگر در مقوله فیزیک و مبانی دانشی مثل فیزیک حرف برای گفتن باشه، شما ببینید در مقوله اون چه که علوم انسانی گفته میشه چقدر حرف جدی برای گفتن بود. من ترجیح میدم که در این باره به همین معرفی کردن آثار آقای گلشنی اکتفا بکنم. این فکر میکنم سر نخ خوبی برای تفکر بیشتر در اختیار شما قرار میده. من به آثار دکتر نصر، سید حسین نصر اصلا اشاره نمیکنم. الان اشاره کردم با این کارم؟ نه، کاری به آثار اون ندارم. من حتی میتونم به شما پیشنهاد کنم عبدالکریم سروش امروز از کسانیه که خیلی به تمسخر میگیره مفهوم علوم انسانی اسلامی رو، خیلی به تمسخر میگیره. حدود چند ماه پیش هم یک مقاله ازش برای من ایمیل شد که خیلی به تمسخر گرفته بود. ولی به شما توصیه میکنم کتاب تفرج صنع او رو بخونید. باید باشه، تا جایی که من یادم انشاءالله سروش اینو چاپ کرده بود. حالا الان من چاپ انشاءالله سروشش رو دارم. کتابخونه اینجام داره. تفرج صنعش رو بخونید. اونجا یکی دو مقاله دست کم ایشون دارن و یک مصاحبه متون درباره علوم انسانی و دقیقاً درباره اسلامی کردن و بومی کردن علوم انسانی. و اصلا به فکر این نباشید که موضوع سیاسی هست یا سیاسی نیست. ببینید منطق چیه، ببینید استدلالاتی که میکنه چی. من برادرانه عرض میکنم به شما به عنوان کسی که او رو هم خیلی خوب میشناسم، گفتن نداره ولی اشکالی هم نمیبینم، اولین ملاقات خصوصی من با او، ملاقات خصوصی من با او دورانی بود که او مرد دوست داشتنی به حساب میومد، مربوط به 13 سالگی منه. من در 13 سالگی با اون ملاقات خصوصی داشتم، 13 14، یعنی دبیرستانی بودم، هنوز دیپلم نگرفته بودم مطمئنا. علت این ملاقات هم این بود که خوب تحویل گرفته بود ما رو، فکر می‌کرد که ما از بچگی فرض کنید فلسفه و اینا خونده بودیم و علاقه من بودیم و اینا، بهش گفته بودن و اونم ابراز علاقه کرده بود که مثلا ما رو ببینه. این آغاز ملاقات های من با اون بود به خصوص. نمیگم همیشه می‌رفتم باهاش رفتار داشتم، ولی انقدر و خیلی چیزا از او آموختم، هیچ دلیلی نداره این موضوع انکار کنم، خیلی چیزها با آموختم و خیلی از چیزهایی که آموختم چیزهای با ارزشی بوده. و از اون مهمتر، خیلی از شبهاتی که او در مقابل من افکنده بسیار بسیار برای من آموزنده بوده در زندگی. رفع اون شبهات، حل اون شبهات، خیلی ازش آموختم. شما کاری به هیچ کدوم از مسائل سیاسی نداشته باشید، شما فقط ببینید استدلالاتی که او میکنه در سفر لجسون استدلالات خوبی هست یا نه. به نظر من خیلی خوبی، خیلی 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 قدرت از منطقی، خیلی خیلی قدرت منتر از تمسخرهایی که امروز میکنه و نیشخندها و کنایه‌ها و اهانت‌های ادبیاتی که یا ادبیات معابانه که امروز به کار میبره. خیلی خیلی قضاوت با شما. بخونید آثار سروش رو هم در این مقوله بخونید، هیچ اشکالی نمیبینم، هیچی، بلکه تاکید میکنم این کارو بکنید. فکر میکنم این کتاب ها رو اگر بخونیم، از این منابعی که معرفی کردم، دوستانی که علاقه به این موضوع دارن چیزی خوندن؟ من که اصولا هیچی ندارم. آها باشه، چشم. من که اصولا هیچی ندارم و اگر داشتم که اینجا نبودم احتمالا. ولی فکر میکنم همین که اسم یک کتاب خوبی رو بشنویم و بریم بخونیم یکی از مهمترین چیزهایی که در زندگیمون بتونیم یاد بگیریم. کتاب رو خوندن؟ پس دارم سوال میکنم. خب چرا نخوندی تا الان اگه علاقه داری؟ آخه سوال کردم. آفرین خیلی عالی.
منابع
پایداری منم
هست. خب الان اومدیم که هیچ چی بشنویم.
داری میشنه دیگه؟
این سرش گذشته هیچی.
باشه اشکالی نداره.
یکی سرشونه این شده اومده.
بله. بله. ایشون میگن من صفرم، منم از صفرم کمی هرم خوبه. نه تا برای هایشون هم حق دارم، دوست دارن که حرف شسته رسته پریدش کنم.
حالا من فلسفه نخوندم، ولی من میخواین که الان فلسفه اسلامی که میخونم اصلا از اون بخونم دیگهشون میگم که الان فلسفه اسلامی یا کلامه یا خودش به تنهای چیز نداره. یعنی شما اگه دارید مثلا از فلسفه بحث میکنی، خب مثلا دانشمندای غربی هم به همین نشته مثلا اگه پیشفرضتونه که مثلا نه مباحث اسلامی هم خوش اصلا یه کلامه یه فلسفه نیست.
بله.
من همیشه خودم هم این سوال مطرح
به این سوال بپردازیم همه راضی هست یا نه که فلسفه اسلامی دقیقا معنیش چیه؟ ایشون نه خیلی اتفاقا این خیلی هم دور نیست از موضوعاتی که من میخواستم بگم. آقای هدایتی عزیزم، این بحثایی که گفتم راجع به رابطه طولی و عرضی و برخی در مسائل دیگرش در یک کتابی که آقای هدایتی اون کتاب رو میدونن، اون دیدن شما اون بله. اونجا بحثی مفصل تری وجود داره به اضافه خیلی بحثایی دیگه. ژانر اون کتاب شرحی است بر المیزان، یک کتاب چند صفحه ای که شرحی است بر یکی از قسمت‌های المیزان، شرح یکی از سوره هایی که در المیزان شرح شده. ما اون شرح المیزان در واقع شرح کردیم. اونجا شما میتونید خیلی مطالب ببینید و اونجا میتونید ببینید که تفکر فلسفی چگونه میتونه با قرآن پیوند بخوره و چه دنیایی رو روی ما باز میکنه. اون کتاب رو بهتون معرفی میکنن، سایتی هم هست، مقالاتی و مطالبی اونجا وجود داره که میتونه ان شاء الله فایت آشنایی‌های بیشتر ما بشه که افتخاری دارم
با تماس هم گرفتم. فکر کنم انتشارات نهادات
نیورده ها، نمیدونم حالا دیگه خودتون. حالا به هر حال وقتتون رو گرفتم، ولی برای من باعث افتخار بود آشنایی. خیلی خوشحال شدم دیدم. موفق باشید. خواهش می‌کنم. نه
در واقعی که من همیشه دارم بوده همین کتاب فلسفی و اینا که آخرش ذره آروم شدم بیده شعر سعیدان خونده بوده که واقعا شهیدای ما مثلا زندگی من شما میکنم اینه که شما قبول داری رستگار شده حتما قبول داری، ولی همه شما فلسفه نستم داری.
بله
درسته.
اولا بله بله
حتما معنی فلسفه رو با اون
بله بله نه بگو
نمیگم تفکر فلسفی نداشت.
آفرین.
ولی به معنی این که مثلا اطفال اولی مثلا مطمئن
بله
میگم یعنی اصلا
بله بفهمم
تنها راه نیست.
بسید آفرین چی
بخواه من خیلی علاقه دارم اصلا این
که اصلا یه قسمتی از زندگی بشریته، کسی بهش علاقه داره یا میخونه نداره نمیخونه، ولی با خوندن و نخوندن ما صورت مسئله پاک نمیشه. این مسئله ها وجود داره، این کار و این دانش رو باید یعنی دوم یه خاطره من بگم بخندی. من در دورانی که من در جنوب بودم یک کتاب با خودم برده بودم که بخونم، البته زیادی هم ازش نخوندم، یعنی یک کتاب کلفتی رو با خودم برده بودم که این کتاب بخونم. این کتاب مفاتیح الغیب ملا صدرا بود. اینم دوخت. سه اینکه خودت هم گفتی الگوی ما امیرالمؤمنین است که همون جوری که مرد جهاد است مرد عرفان هم هست، مرد فلسفه هم هست. کلماتی که در نهج البلاغه در مسائل فلسفی وجود داره قوغاست، قوغاست. در مسائل عرفانی هم همینجور تربیتی که ایشون میکنه شاگردانشون رو یکیش کمیل ابن زیاد نخیر مرد جبهه جنگ هم بودن. ما باید بدانیم و یک باید بدانیم که بالاخره زندگی مجموعه از تمامی هست. خوب دارن کسی نگفتش که اگر هیچ کسی فلسفه نخانه حتما جهنم میره، کما این که کسی فلسفه بخانه لزوما بهش نمیره. ولی فلسفه یک دانشیه، وجود داره. یک کسی میخواد حل کنه میخواد حل نکنه، با حل کردن و نکردن ما این موضوع مسئله منتفی نمیشه و البته که آثار خودش رو میگذاره و البته که در حالا به تعبیر امروزی بگم در دورانی که جنگ جبهه به جنگ نرم تبدیل میشه اهمیت این مباحث خودش رو میده. شما امروز برای اینکه به جوانای این جبهه جنگ بگید بابا جان خدا اثبات میشه، دین اثبات میشه، دین فقط این نیست آقا من دلم میگه اینجوری، خب ولی تو دلت میگه اونجوری، اونم دلش میگه اونجوری، اونم نه آقا میشه بحث عقلی کرد، میشه ثابت کرد این موضوع رو. شما میدید اگر این از این چه نقش مهمی در این ماجرا ایفا میکنه. به چیز آخری در روایت داریم که پیامبر روایت داریم که فرمودن، پیامبر فرمودن اگر ابوذر اون چی که در دل سلمان هست رو میدونست میکشتش. یعنی آدم ها حتی شهیدان ما درجات گوناگون دارن، یکیشون ابوذره یکیشون سلمان، و سلمان میدونید چه دانشمندی بوده و چه متفکری بوده برای خوده، چگونه تمام ادیان رو تجربه کرده بوده، از زرتشت تا مسیحیت تا یهود همه اینا رو تجربه کرده، رفته عاشقانه دنبال کرده. خب آدم ها با هم متفاوتن، هیچ کس نگفته که با خوندن فلسفه کسی بهشت میره، کسی هم نگفت با نخوندن فلسفه کسی جهنم میره، ولی مسئله های فلسفی و اهمیت این دانش به هر حال در تمدن ما خودش رو نشون میده، چه بخوایم چه نخوایم. به نظر من آره دیگه،
نه فهمیدم
آره.
منم چیز خاصی هم دغدغه‌ام بود دیگه، خیلی هم هر چه بود
بله. اموال این صحبت رو بعد میذاشتیم چگونه عاشق ملا صدر شدن.
ببخشید این مباحثی که میگی نمیدونم کلا با تصورات، یعنی باید یه جور خاصی فکر کنیم این مسئله،
یه جور خاص نه، عمیق و با حوصله، خاص نه، خیلی دقیق مبرهن مبتنی بر بدیهیات مبتنی بر تعاریف روشن باید باید فکر کنیم. یه خاص که میگی منو میترسونه،
این خاص خاص در برای بچه فنیه که قبلا رو همین مسئله هم یه جور دیگه فکر کردیم، هنوز هم میخوایم اونجوری.
والا منم فنی بودم، منم مهندس کامپیوتر بودم، ولی از بچه
بچه بشتتون مثل من بودم
یا ایوالا بعدش هم فلسفه رو میخوندم و نه من فکر میکنم مسائل انسانیه فقط از هر مگه مثال بزنم، مگه مسائل فیزیک کوانتوم رو خیلی ها میتونن راحت تصور کنن؟ نه من حتی خود داروینیزم مگه کسی میتونه راحت تصور کنه؟ بالاخره یه مقداری تبحر میخواد، یه مقداری ورزیدگی میخواد، یه مقداری تأمل میخواد، یه مقداری معلم میخواد. ها اصلا شما تصور کنید اگر کی ما رو مجبور کرد که ده دهی عدد یاد بگیریم؟ میشد شیشی عدد یاد گرفت، میشد دو دویی یاد گرفت. خب معلمه اومد دست ما رو گرفت، حالا میگم دستای ما 10 تا بوده، ولی حالا معلوم نیست راست بگن یا بی خود بگن، ولی حالا فرض کنیم اینطور باشه، راحت تر میتونستی محاسبه کنیم، ولی خب اومد به ذهن ما کمی شکل داد. هندسه اوریدوسی ما یاد دادن، یکی دیگه ما گفت آقا ناوریدوسی هم میشه قضیه رو نگاه کرد. مثلا به هر حال یه مقداری کمک میخواد، یه مقداری تبحر میخواد، یه مقداری مطالعه میخواد، یه مقداری زحمت میخواد. چیز خاصی نیست، خیلی چیز عامیه به نظر من.
همون یه سال اون معرفش مثلا هندسه اوریدوسی مثلا در یه فضای خاصی اوریدوسی حاکمه، از این فضا خارج میشه دیگه حاکم نیست. آیا نمیدونم ما اینو پذیرفتیم این مسائل فلسفی در کل جهان ما حداقل حاکمن.
اول درسای من نبود، اول صحبت من بود نبودی که گفتم دیدید اومدی یکمی نه
درسته.
آره یکم توضیح دادم که اصلا فلسفه از کجا شروع میکنه.
نه گفتین که همون شک
آها اونجا رو بودی،
اونجا بودم.
خب ولی خب بگم عقب‌تر از اون اصلا جای تصور نداره، معنا نداره.
ولی ما از وقتی به دنیا اومدیم توی یه دنیای خاص زندگی کردیم.
درسته
دلیل نداره همه چی رو بفهمیم.
درسته بله اینا همه هست، ولی با تمام این احوال مباحث فلسفی همچنان صادقن، چون توی این دنیای خاص و دنیای عام یا اون یه دنیای خاص بالاخره واقعیتی هست یا نه؟
واقعیتی هست.
عدم تناقض حاکمه یا نه؟ چون شما به محض این که بگن تناقض حاکم نیست، اون وقت میتونی بگی هر چیزی هست و هر چیزی نیست. خب خیلی گل بلبل میشه. ولی به هر حال هر دنیای خاص دیگه در نظر بگیری، ما یا اصولا باید به طور کامل ساکت باشیم، اصلا هر چی برای گفتن نیست. حتی اینم که میگی حرف برای گفتن نیستن نیست، چون تا بگی برای اون دنیا حرف برای گفتن نیست، حرفی زدی. خوب دقت میکنی، حرف برای گفتن نیست. حتی اینم که میگی نیستم نیست، حتی اینم که الان من گفتم میگی نیستم نیست،
تمام
نمیشه بگی. ولی به محض اینکه شما واقعیتی رو میپذیری، تمام قضایای اساسی فلسفه هست. البته یه جاهایی هم ممکن نشون داد که ببین فیلسوفان اینجا یه کمی زیادی مسامحه کردن، یعنی مدلای خاص خودشون زیادی دخالت دادن. خالص خالص بله، خیلی از تحقیقات فلسفی همین جوریه، اینا هم بالاخره انسانن، کسی نگفت اینا ملکن یا چی. بله خیلی از تحقیقات فلسفی چون ببین ارسطو، حالا نه حتی ابن سینا، حتی ملا صدرا، حتی علامه طباطبایی، ببین اینجا یه مدل خاصی رو داره یواشکی دخالت میده، اون قدری که باید مسائل فلسفی خالص نیست و خیلی از دقت‌ها از همینجا آغاز میشه، متوجه؟ خیلی از استدلالات همینجا آغاز میشه. یه بحثی در باره برهان صدیقی میگن، همیشه آرزوی فیلسوفان بوده که ما برهان صدیقی پیدا کنیم، برهانی که وجود خداوند رو اثبات کنیم با کمترین مقدمات. دقت میکنید؟ ابن سینا خودش وقتی برهان وجود و امکان آورد رو این برهان صدیقیه، من لازم نیست نظم عالمو ببینم، لازم نیست حدوث عالمو ببینم، لازم نیست، نخیر، من میگم آقا یه موجود داریم یا نداریم، این موجود یا واجبه یا ممکن، اگه واجب باشه که فعلا تموم شد، اگه ممکن باشه من ثابت میکنم ممکن بدون واجب امکان نه، پس من ثابت کردم وجود خدا رو بدون اینکه این هم راه طولانی برم. ملا صدر اومد گفت خیلی راه طولانی رفتی، من با اصالت وجود ثابت میکنم مثلا قبل از تمام این حرفا، حتی قبل از اینکه بحث وجوب و امکان مطرح بشه من ثابت میکنم. علامه طباطبایی من گفت آقای ملا صدر شما خیلی طولانی رفتی، من به محض اینکه از شکاکیت مطلق بیرون بیاید ثابت میکنم، به محض اینکه از شک و این برهان صدیقی به علامه برای بالای ایشون من هنوز نشیدم کسی فعلا در برهان صدیقی ادعایی کرده باشه، ولی شاید هم بکنم.
خیلی برهان قویه،
خیلی قویه. و میخوام بگم که برای ما که مطالعه میکنیم همشون ارزشمندن، هم برهان وجوب و امکان ابن سینا حیرت انگیزه، هم برهان ملا صدرا، هم برهان علامه، هم همه اینا، یعنی ما میبینیم عجب بابا هر کدوم اینا میتونه یه دنیای رو نجات بده. بی خیال علامه با برهان ابن سینا میشه امروز دنیا رو نجات داد و راحت تر هم میفهمن بچه مچه ها، راحت تر این برهان رو میفهمن، خیلی به نسبت ملموستره تا این چیزایی که ملا صدرا میگفت. ابن سینا میگه یا واجبه یا ممکن، واجب ممکن تعریف میکنه، بعدم ثابت میکنه که ممکن بدون واجب نمیشه، خلاص. به هر حال هر کدوم اینا یک بابی از مسائل خیلی مهم و زیبا رو در اختیار ما قرار.
من فوراً نگم این بود اولش که پرسیدم چرا ما با تصور اولیه و مثلا داشتن دوست تصدیق نمیتونیم یک راست به مفت دقیقا این چیزی شما میگین تصور کنیم و اینو تصدیقش کنیم،
همینه که شما گفتیم ما عادت کردیم، تربیت شدیم، ما اینجوری تربیت شدیم. یک چیز دیگه، ما به هر حال در این دنیای مادی به دنیا آمدیم. یک بحثی از در فلسفه اسلامی میگن که هیچ تصوری مقدم و تصورات حسی برای انسان وجود نداره، ثابت میکنن اینو ماتریالیست های وقتی فکر میکنن خیلی هنره، اینا ثابتش هم نمیکردن. دقت بکنید، ما در فلسفه ثابت میکنیم که هیچ تصوری مقدم، تصور نه تصدیق، هیچ تصوری مقدم بر تصور حسی وجود خارجی نداره برای انسان. خب بنابراین ما وقتی به دنیا میایم از طریق ارتباط با این موجودات هستش که حتی عقلانیتمون روش پیدا میکنه، یعنی ما با همین ارتباط با همین اشیاء خارجیه که کم کم قدرت اندیشه های فلسفی پیدا، کثرت و وحدت رو اولین بار ما همین جا حس کردیم، اینو دیدیم، اینم دیدیم، بعد این رو با این مقایسه کردیم، دقت میکنیم، بعد کم کم یه مفهوم به دست آوردیم که از اینا به دست آوردیم، ولی نه اینکه وابسته به ایناست. به این گفتیم وحدت، به این گفتیم کثرت، مفهوم رو تعمیمش دادیم، مجردش کردیم، مثل دیگه ربطی به اینا نداره، ولی باز از همینجا شروع شد و این دیگه ورزیدگی میخواد که آدم کم کم بتونه مسائل بره جلو. قرآن هم میگه نحن نخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و البصر و الفؤاد لعلکم تشکرون. شما رو بیرون نمیدیم، هیچی نمیدونستیم، به چشم و گوش و قلب زدیم به اون راهی که باید. از اینجا شروع میشه. یه بحثی هم علامه دارن در المیزان که اصلا دلیل این که برخی آیات قرآن متشابه میشه چیه، برخی آیات محکم برخی نه. الان میگم بعضی ها فکر کردن که خدا عشقش کشیده یه سری آیات محکم بده یه سری آیات متشابه، نخیر، این ربطی به خدا نداره. معرفت بشری اقتضای اینو میکنه که برخی چیزها رو محکم بفهمه از متشابه. علت این که معرفت بشری چنین اقتضای میکنه اینه که با حس شروع میشه. به تعبیر ساده تری اولی مفهوم تو ذهن شما میاد خدا نیست، واسه همین هم از که تا 14 سالگی اصلا میگن از این حرفا نزن باش،
نمیفهمه. نه بابا، اولین چیزی که تو ذهن شما میاد شیر مادره. اولین لذتی که میبرید لذت عبادت نیست، لذت خوردن شیر. خوردن اولین لذت شماست. اولین لذتی که میبرید لذت نماز نیست، لذت در آغوش بودنه. اینه، شما از اینجا زندگی تو شروع میشه و همین دلیلم اسفل سافلین شدید. ولی قابلیت هایی، به همین دلیل اسفل سافلین بودن قابلیت هایی دارید که هیچ کی نداره. یعنی اعلم و مالا تعلم خدا و فرشتگانش. بنابراین انسان به خاطر اینکه در دنیای مادی زندگیش آغاز میشه ویژگی های خاص خودش رو داره و محدودیت های خاص خودش رو داره و مسئله های خاص خودش رو داره. میبینید ما کاملا داریم به این مسئله های الان این نمونه های از مسئله های فلسفه اسلامیه. ما داریم کاملا فیلسوفانه به قضیه نگاه میکنیم، ولی این مسئله رو کی در دست ما گذاشته؟ کی برای ما این مسئله بودی موقعی راجع به فلسفه اسلامی و ماهیتش صحبت میکردی؟
نه
مسئله ها رو میبینید شما که بودید. مسئله فلسفیه، ما فلسفی میریم سراغش، ولی مایه های حلشو و خود مسئله رو کی گذاشت دامن ما؟ قرآن. اصلا شما بدون تفلسف حالا با هر درجه اصلا نمیتونید هیچی رو بفهمید، به همجین قرآن رو. فهمیدن یعنی تفلسف کردن. فهمیدن یعنی چی؟ یعنی من تصوری پیدا کنم، تصدیقی پیدا کنم، این تصور و تصدیق رو کامپتیبل کنم با چیزای دیگه‌ای که دارم، ببینم با چی متناقضه، با چی غیر متناقضه، چجوری میشه نتایج جدیدی بذات به دست آورد. مگه فهمیدن معنی غیر از این داره؟ میگه این چیزو فهمیدم من چیکار میکنم؟ بنابراین قرآن رو بدون اصلا بدون تفلسفی میگم، نه اینکه بریم اسفار بخونی. همون خاصیت انسانی که وجود داره. شهدای ما هم همینجوری بودن، شک نکنید در این باره. خب ولی کم کم این مسئله ها حتی مثل مسئله های فیزیک هم همینطور. دقیقا شهدای ما چای و جوش می آوردن میخوردن، اینا به فیزیک مربوط میشه دیگه. متوجه چی میگم؟ این مسئله ها یه جایی هم میشه مسائل مدون، میشه مسائل منضبط، میشه تحقیقی، میشه حالا که یکی هم بهش علاقه داره عاشقش میشه، یکی هم نمیشه اون دیگه خودش میدونه. گفت من ام کنیز عشق به یه مفتی زمان معذور دارم که تو را ندیدی. گفت آبدان آفتاب از دلبر ما غافلن، ای نصیحت گو خدا را رو نبین، آن رو ببین. بس چی میری به آفتاب سجده میکنی؟ دلبر ما رو ببین. اون ندیدن. گفت شیخم به طنز گفت که رو ترک عشق محتاج جنگ نیست برادر، نمی کن. حالا اینا رو حافظ میگه
سلام، خیلی ممنون. سلام، باشه.